رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، میرزای سلیمپور هم مجری نشر اولی مجله بامدادی دوشنبه 6 اپریل از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ، ساعت در اینجا 3 شب.
و اما در دوشنبه ساعت 6 بامداد است. با گرمترین سلام های بامدادی عبدالقیم قیمزاد هستم که شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
و عبدالقیم، پیش از همه میخواهم همراه با شنوندگان خبری آب و هوای امروزی تاجیکستان را از خودت شنویم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوایی بارانی در نظر داشته شده است. در دوشنبه حرارت 9، در ولایت سوغ 10، در ولایت ختلان 11، در بدخشان 6 و در ناحیه های تابع مرکز 7 درجه گرم پیش بینی می شود.
تشکر عبدالقیوم، و با امید و آرزوی روز خوبی به شنوندگان عزیز میگذاریم به بخش خبری برنامه. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل بدون اتخاذ کدام اقدام بلافاصله در پاسخ به پرتاب موشک کره شمالی به تفخیف گذاشته شد. کلود هلر، سفیر مکزیک که ریاست دوره شورا را بر عهده دارد، گفت این نهاد به بحث مسئله بعدم برمیگردد. آمریکا و ژاپن و کشورهای اتحادیه اروپا از شورای امنیت خواسته بودند پرتاب به گفته آنها اقوانگیز موشک کره شمالی را که روز یکشنبه اتفاق افتاد محکوم کند، اما چین و روسیه دو عضو دائمی شورای امنیت به اتخاذ پاسخی نسبتاً محتاطانه در این مسئله اصرار ورزیدند.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در ادامه سلسله سفر اروپاییش که نخستین سفر خارجی او به حیث رهبری آمریکا است، وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. ترکیه نخستین کشوری مسلمان است که اوباما به صفت پرزیدنت آمریکا رسما دیدن میکند. در جریان این سفر دو روزه او با همتای ترکش عبدالله گول و سروزیر رجب طیب اردوغان ملاقات کرده، سپس در پارلمان ترکیه سخنرانی خواهد کرد.
پلیس امارات متحده عرب آدم دلیمخانوف، معاون سروزیر جمهوری چچنستان روسیه، را در دست داشتن در قتل فرمانده سابق چچن سلیم یمدایف متهم کرد. خبرگزاری رویترز از قول رهبری پلیس دبی نوشت دلایلی به دست آمده به تهیه‌گر این کشتار بودن دلیمخانوف اشاره میکنند. یمدایف که از مخالفان رهبری کنونی چچنستان رمضان قادیروف محسوب میشد، در هفته گذشته بر اثر یک سوءقصد در دبی کشته شد. بنا به خبرها در ارتکاب این حادثه چند نفر از جمله یک شهروند تاجیکستان که با اسم مقصود جان ذکر می شود بازداشت شده اند.
ریچارد هولبروگ، فرستاده خاص رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در امور افغانستان و فرمانده ستاد متحده ارتش آمریکا ادمیرال مایک مولین، با سفر در کابل به سر میبرند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول سفارت آمریکا در پایتخت افغانستان نوشت هولبروگ و مولین با مقامات آمریکایی و افغانی ملاقات خواهند کرد. پرزیدنت اوباما تمرکز آمریکا به افغانستان را افزوده وعده داده است برزمی 38,000 سرباز فعلا مستقر در افغانستان به آن کشور 21,000 سرباز اضافی اعزام کند. متحدین آمریکا در پیمان ناتو نیز جهتی پشتیبانی قوی و یک دلانه سیاست نوی آمریکا در قبال افغانستان تعهد سپرده اند.
کمیسیون انتخابات مقدونیه میگوید در دور دوم انتخابات ریاست این جمهوری نامزد محافظه‌کاران گئورگ ایوانوف نسبت به رقیبش لیوبامیر فرسکوفسکی پیش صف است. مقامات مقدونیه که میخواهند با عضویت ناتو و اتحادیه اروپا بپیوندند تلاش داشتند این انتخابات را حد الامکان آرامانه دایر کنند. نماینده اتحادیه اروپا اروین فوره گفته که رایگیری به صورت عموم آرامانه گذشت، ولی برخی خلافکاری ها در جریان آن مشاهده شدند.
نتایج نظرسنجی ها حاکی است که اکثریت آرا در انتخابات سراسری مولداوا را حزب حاکم کمونیست به خود اختصاص می دهد. نظرسنجی که پژوهشگاه سیاست اجتماعی انجام داده است می گوید کمونیست ها به تقریبا 45% آرا صاحب خواهند شد. سه حزب اروپاگرای مولداوا در مجموع چیزی در حدود 37% آرا را به دست می آورند. نتایج مقدماتی انتخابات روز یکشنبه باید امروز اعلان شود.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت تا زمانی که تهدید هسته‌ای از جانب ایران به قوای خود باقی است، آمریکا برنامه استقرار سپر ضد موشکش در اروپا را ادامه خواهد داد. باراک اوباما دیروز در پراگ گفت رفع شدن تهدید ایران زمینه قوی امنیت را به وجود آورده، ضرورت بنیاد پایگاه‌های موشکی در اروپا را نیز از بین خواهد برد. آمریکا می‌خواهد بخش‌های سپر ضد موشکش را در چخیه و لهستان جا کند، ولی این برنامه با مخالفت شدید روسیه روبرو شده است.
پلیسی پاکستان میگه ترکشی بمب در مسجد شیعه ها در شمال این کشور دست کم 22 نفر را کشته و شمار باز هم بیشتری را زخمی به جا گذاشت. پلیس میگه انفجار در جریان یک مراسم مذهبی در مسجد شهر چکول در 60 کیلومتری جنوب اسلام آباد پایتخت پاکستان رخ داد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامداد دوشنبه 6 اپریل را از رادیوی آزادی میشنوید و حالا توجه کنید به سرخط چند مطلبی مهمی که در قسمت اساسی این برنامه تقدیم می شود.
با بحث پرتاب موشک کره شمالی پرداختن شورای امنیت،
دعوت رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با بنیاد جهانی بدون سلاح هسته‌ای در رنگ،
و برای یک سفر دوروزه از اروپا وارد ترکیه شدن اوباما،
و باز هم از بحران جهانی که ضرورت بازنگری بودجه دولتی تاجیکستان را پیش آورده است.
در کلبوری برنامه یک سلسله گزارش های دیگری جالب و شنیدنی نیز داریم که در ادامه مجله بامدادی برایتان تقدیم خواهند شد، معرفی خواهیم کرد برایتان. اما شروع کنیم از خبری پرتاب موشک کره شمالی که منجر به موج بزرگ محکومیت های بین المللی شد.
شورای امنیتی سازمان ملل متحد در نشست اضطراری پشت درهای بسته به بحث مسئله پرتاب موشک کره شمالی آغاز کرد، ولی روز اولی بحث ها در شورا بدون اتخاذ کدام قرار پایان یافته، رئیس دوره آن گفته است که شورای امنیت بعداً به بحث این موضوع ادامه خواهد داد. پرتاب این موشک از جانب پخنیان موج محکومیت بین المللی را به بار آورده، شورای امنیت با دعوت آمریکا و ژاپن به بحث مسئله پرداخته است. آمریکا خواستار اقدام مشترک قوی در قبال عملکردهای کره شمالی است که برخلاف قطعنامه های قبول کرده سازمان ملل متحد دست به فعالیت های مربوط به موشک های رهبردی زده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما این عمل پخنیان را حتی اقدام اغواگرانه به قلم داد. جزئیات بیشتری موضوع در گزارشی که همکاری من در این برنامه میرزا سلیمپور تهیه کرده است.
روزی اول بحثی مسئله پرتاب موشک کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون نتیجه و بدون تهیه کدام قرار مشخص و بلافاصله شورا در قبال مسئله انجام یافت. کلود هلر سفیر مکزیکا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد گفت شورای امنیت قصد دارد بحث موضوع را بهتر ادامه دهد. آمریکا و ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از شورای امنیت تقاضا کرده بودند پرتاب به گفته آنها اغوا انگیز موشک کره شمالی را محکوم کند، ولی چین و روسیه به پاسخ نرمتر و محتاطانه‌تر دعوت کردند. با وجود هشدارهای بین المللی کره شمالی موشک دورپروازش را روز یکشنبه پرتاب کرد. بنا به نخستین گزارش‌ها پرتاب این موشک سه‌زینه‌ای با موفقیت انجام یافته. زینه اول آن در بحر ژاپن در نزدیکی ساحل‌های کره شمالی و زینه دومش در اقیانوس آرام افتیده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی بعدتر خبر داد که این موشک یک محوره را به مدار برآورد که در بلندی از 490 تا 1400 کیلومتر زمین را دور خواهد زد. ناظران مستقل هنوز این خبر را تصدیق و یا رد نکردند، ولی اگر آن درست باشد پیشرفت بزرگ برای کره شمالی است که دیر باز درباره برنامه‌های کیهانیش حرف می‌زد. آمریکا، کره جنوبی و ژاپن می‌گویند در هر صورت پرتاب روز یکشنبه موشک کره شمالی به خاطر آزمایش موشک تایپودونگ دو است که به خاطر تا به قلمرو آمریکا برده رساندن کلاهک‌های جنگی طراحی شده است، و این اقدام مخالف قطعنامه سال 2006 سازمان ملل متحد است که تعقیب فناوری‌های هسته‌ای و رهبردی موشک را برای پخنیان من میکند. هر سه کشور که قبلا به تکرار پخنیان را به قطع برنامه پرتاب موشکش دعوت کرده بودند، عمل اخیر کره شمالی را به شدت محکوم کردند. یوم یونگ هوان وزیر خارجه کره جنوبی از جمله گفت
این یک عمل اغواگرانه است. کره شمالی باید مبالغی را که برای موشک‌هایش صرف کرده است برای مردم گرسنه آن کشور صرف میکرد.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نیز که دیروز در پراگ درباره رسیدن به یک جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای صحبت میکرد گفت اقدام اخیر پخنیان به ضرورت اتخاذ اقدامات عاجل در این زمینه تاکید میکند.
این اغوا ضرورت عمل را بیشتر میکند و نه فقط در نشست شورای امنیت بلکه در امر قاطعیت ما جهت جلوگیری از گسترش چنین تسلیحات. قوانین باید اجرا شود، خلافکاری ها باید مجازات شوند، جهان باید کاری بکند.
اما با وجود مراجعت امریکا و متحدینش به شورای امنیت، موضع‌گیری محتاطانه روسیه و چین دو عضو دائمی این شورا منجر به آن شد که شورای امنیت سازمان ملل دیدگاهش در قبال قضیه پرتاب موشک کره شمالی را تا حال معین نکرده، بحث موضوع را به توقف گذاشت.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بامدادی، ادامه موضوعهای بین المللی، طوری از گزارش قبل شنیدیم، براک اوباما ضمن دیدارش از جمهوری چک از تصمیم اخیر کره شمالی به شدت انتقاد کرد. براک اوباما که روز یکشنبه در پایتخت چک شهر پراگا در برابر یک ازدحام تقریبا 30,000 نفری سخنرانی میکرد، خواستار ایجاد یک جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای شد.
اما او همزمان تاکید کرد که امریکا تا زمانی که چنین تسلیحات وجود دارد از خود و از متحدینش دفاع خواهد کرد. براک اوباما همین طور اظهار داشت که برنامه بنیادی سپری ضد موشکی امریکا در چخیه و لهستان تا حال به قوه خود باقی است. جزئیات صحبت های رئیس جمهوری امریکا در پراگ را همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در یک گزارش برای ما و شما خلاصه می کند.
ضمن نزدیک شوی رئیس جمهور امریکا براک اوباما و همسر او میشل به میدان نزد کاخ ریاست جمهوری چخ در شهر پراگ، ارکستر نظامی با مارش نظامی نخستین بازدید رهبر ایالات متحده امریکا از پراگ را استقبال کرد. بعد مراسم شادباش که به میزبانی رئیس جمهوری چخ واتسلاف کلاوس و همسر او لیویا برگزار شد، اوباما برای انجام یک ملاقات رسمی مختصر با همتای چخش وارد کاخ ریاست جمهوری این کشور شد. بازگشتی براک اوباما به نزد مردم منتظر در میدان با کفکوبی ها پذیرفته شد و پرزیدنت ایالات متحده امریکا سخنرانی خود را از محکوم نمودنی کره شمالی برای پرتاب یک موشک بسیار جهته شروع کرد. اوباما گفت که حالا فرصت یک واکنش شدید جامعه بین المللی رسیده است تا پخنیان درک کند که با تهدید و اسلحه غیر قانونی به امنیت و اعتبار دست نخواهد یافت. اصلا موضوع سخنرانی روز یکشنبه اوباما در برابر حاضرین در میدان پراگ محض مسئله دعوت به محو سلاح هسته‌ای و خلع سلاح بود که طور معلوم شد با روز آزمایش موشک کره‌ای موافق آمد. اوباما گفت به حیث دولتی با تجربه در این مسئله، ایالات متحده امریکا می تواند رهبری تلاش ها برای جلوگیری از توسعه اسلحه هسته‌ای را بر دوش خود بگیرد.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
همچون تنها قدرت هسته‌ای که از اسلحه اتمی استفاده کرده است، ایالات متحده حق معنوی برای عمل کردن دارد. ما به تنهایی در این تلاش خود موفق شده نمی توانیم. اما ما می توانیم این تلاش ها را رهبری کنیم. ما می توانیم آن را آغاز ببخشیم. از این رو من امروز دقیق و با باوری تمام عهده‌داری های امریکا در برابر صلح و امنیت در جهان بدون سلاح اتمی را اعلام می‌دارم.
در میدان نزد کاخ ریاست جمهوری پراگ صبح یکشنبه حدوداً 30,000 مردم چخ و آمریکایی و سیاحان خارجی جمع شده بودند. اکثر آنها از ساعت 7 صبح در میدان انتظار پیشواز اوباما بودند. خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی ونرا جمعه‌تایوا یکی از تماشابینان بود و او تأثیراتش را چنین بازگو کرد.
ما ساعت 8 صبح آمدیم و دیدیم که علاقه نصف میدان پر شده است. هرچند خود اوباما ساعت 10 به سخنرانی شروع کرد. مردم باز آمدن گرفتند، هر نفر را از نظر امنیتی تفتیش می کردند. همه چیز خوب تشکیل شده بود. سخنرانی اوباما را همه با دقت گوش کردند. از صمیمی دل قرصک می زدند. هم فکری خود را با او با صدای بلند نشان می دادند. او بیشتر درباره صلح صحبت کرد و گفت که حالا جهانی بدون سلاح هسته‌ای باید بنیاد شود. همه سخنرانی او را پسندیدند.
این سیومین کشور اروپایی است که رئیس جمهور آمریکا از آن دیدن میکند. پیش از این او در لندن در نشست 20 کشوری ثروتمند عالم موسوم به جی 20 شرکت کرده روز شنبه در مراسم تجلیل از 60مین سالگرد ناتو و انتخاب رئیس نوی پیمان اتلانتیکای شمالی در استراسبورگ فرانسه حضور داشت. در تمام جریان این سفر اروپایی او کلن با استقبال گرم مردم روبرو گشت. اما طوری به نظر می رسد در پراگ بعضی مسئله های پیش آمده است که چندان خوشحال کننده به نظر نمی رسد. نخست وزیر چخ میریک توپولانه که حکومت وی 11 روز پیش با عدم اعتماد پارلمان روبرو شده به استعفا رفته است، با لحن شدید از سیاست اقتصادی اوباما انتقاد کرده آن را راه به جهنم عنوان کرد. شکست حکومت توپولانک باز در شرایط صورت می‌گیرد که این کشور رهبری دوری اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و روز یکشنبه مذاکرات ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را میزبانی نمود. مسئله دیگر بالاروی موج اعتراض‌ها در جامعه چخ از برنامه‌های استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در خاک این کشور میباشد. روز یکشنبه مخالفین این طرح به برگزاری نمایش‌های اعتراضی آمادگی داشتند. اما مخالف اصلی اجرای این قراردادی که در عهد جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا امضا شده است روسیه می باشد. مسکو می گوید که سپر ضد موشکی به امنیت ملی روسیه تهدید کرده می تواند. و ضمن مراجعت به مردم در پراگ اوباما به این مسئله هم رو آورد و گفت تنها در صورت بهبودیابی روابط با ایران ضرورت به محو طرح بنیاد سپر پیش خواهد آمد.
جمهوری چخ و پولش در مسئله رضایت و استقلال سپر موشکی جسارت نشان دادند. تا زمانی که خطر از جانب ایران تهدید میکند، ما برنامه سپر ضد موشکی را پیش خواهیم برد که یک کاری با منفیت و ثابت شده است. در صورتی از بین رفتن خطر ایران، ما برای امنیت زمینه های قوی تر خواهیم داشت و نیروی محرک سپر دفاعی در اروپا رفع می شود.
امریکا میگوید که ضرورت برای بنیاد سپر ضد موشکی در قلمرو اروپای شرقی با سبب افزایش خطر از جانب جمهوری اسلامی ایران پیش آمده است.
دعوت رئیس جمهوری امریکا به یک جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای در پراگ. براک اوباما شام دیروز از پایتخت جمهوری چخ به انکارا پایتخت ترکیه رفت. دیدار دیروزه اوباما از ترکیه سلسله سفر او به اروپا را حسن انجام می‌بخشد. ترکیه ضمناً نخستین کشوری مسلمانی است که براک اوباما از زمان نشستنش به کرسی رئیس جمهوری امریکا در تاریخ 20 ژانویه دیدن می‌کند.
قرار است در روز اول سفرش براک اوباما در پارلمان ترکیه سخنرانی کرده در مذاکرات با مقامات آن کشور نقش ترکیه در منطقه های قفقاز و خاورمیانه را بررسی کند. روز 7 اپریل او در استانبول در یک انجمن بین‌المللی مخصوص مسائل گفتگوی غرب و شرق شرکت خواهد ورزید. نگاه فراتر به برنامه سفر براک اوباما به ترکیه در مطلب از همکاری ما لطیفی.
تا کنون براک اوباما بخش اعظم وقت سفر نخستین خارجی اش به حیث رئیس جمهور آمریکا را صرف مذاکرات با پیمانهای مختلف کرد، از جمله با گروه جی 20 راهای مقابله با پسرفت اقتصادی جهانی، با پیمان ناتو تقویت کوشش ها در افغانستان و با اتحادیه اروپا مسائل مربوط به تقویت رابطه های بین اتلانتیکی را بحث کرد. اما دیدار او از ترکیه به خاطر همین یک کشور صورت میگیرد و این هم گفتنی است که ترکیه نخستین کشور مسلمانی است که اوباما قبل از بازگشتش به واشنگتن در تاریخ 8 اپریل از آن دیدن میکند. اما سوال پیش می آید که مایه چنین توجه اوباما به ترکیه چیست؟ اوباما در ترکیه چندین موضوع سر کرده از عراق و رفته تا قفقاز و ایران را مطرح خواهد کرد. اوباما می تواند در اینجا تاکید کند که انکارا که از عمده‌ترین قدرت‌های منطقه محسوب می شود آشکارا آماده است ابتکاری های کاخ سفید جهت پیدا کردن راه حل دیپلماتی مشکلات منطقه را دستگیری کند. در حالی که آمریکا نقشه دارد ارتشش را از عراق فرا خواند، واشنگتن از انکارا و دیگر همسایه کشورها میخواهد برای بنیاد فضای استواری سیاسی در اطراف آن کشور جنگ زده مساعدت بیشتر کنند. در رابطه با قفقاز کاخ سفید میخواهد با کوشش های روسیه برای آوردن گرجستان به دایره منفعت های استراتژی اش مخالفت کند. آمریکا علامت های آن را که ترکیه ممکن است مرزش را با ارمنستان دوباره فعال کرده آماده است در تمام قفقاز نقش فعالتر را اجرا کند استقبال میکند. آمریکا و ترکیه و همچنین روسیه در این منطقه منفعت های بزرگ انرژی دارند و ممکن است واشنگتن میخواهد راه های همکاری های دو جانبه بواسطه بیشتر را با کوشش های خود ترکیه آموزد و با ویژه فشنگ های سیاسی و اقتصادی آن کشور را در گفتگوهای میان سوریه و اسرائیل یا افغانستان و پاکستان استفاده برد. تحلیلگر ترکی معاون سردبیر روزنامه حریت دیلی نیوز از استانبول مصطفی آقیل گفت حکومت نخست وزیر رجب طیب اردوغان دیرباز مشتاق تبدیل دادن ترکیه به قدرت دیپلماتی منطقه‌ای می باشد و به همکاری با اوباما در این زمینه آماده است.
They hope that we can be the party which can really build a soft power in the region. And they have tried, like...
آنها امیدوارند که ما میتوانیم گروهی شویم که واقعا هم بتواند در منطقه قدرت نرمی را تشکیل کند. اما با دو سبب آنها قابلیت به پررگی انجام دادن این کار را نداشتند. سبب اول در آن بود که حکومت ناکام شد و ماموریت بوش آماده نبود با چنین بازیگران خاور میانه مکالمه کشوده داشته باشد. همین طور وقتی که اوباما به سر قدرت آمد و پیام فرستاد که ایالات متحده وارد گفتگوشنید می شود و آماده است به دیگران نیز گوش دهد و می خواهد دیگران نیز به روندهای عراق شامل شوند، ترکیه گفت که بله، این فرصت است که ما منتظرش بودیم. به عقیده مصطفی آقیل، آنکارا اینچنین می خواهد در برابر ایران که از عمده ترین مشکلات اوباما در منطقه محسوب می شود نیز همچون یک نیروی نرم استفاده شود. اما بلند علیرضا، تحلیلگر مسائل ترکیه در واشنگتن میگوید نباید از سفر باراک اوباما پیشرفتی بزرگی را انتظار داشت و گمان نمی‌رود که او در ترکیه از آنچه که از کاخ سفید استوده الکه گفته است پیام بیشتر به جهان اسلام بگوید. با وجود آنکه کاخ سفید تاکید دارد که آنکارا مکان نخواهد بود که پیامش را به تمام جهان اسلامی بفرستد، واشنگتن وعده داده بود چنین پیامی را در صد روز اول حکومت داری اوباما انتشار کند. این امکان خوب است برای شامل کردن آن به سفر اروپایش و تایید پیام‌های قبلیش به جهان اسلام در مصاحبه‌اش با شبکه تلویزیونی العربیه و پیام نوروزیش به ایران. اگر اوباما در ترکیه تنها با اردوغان ملاقات انجام دهد، این میتوانست همچون نمایش اعتماد بیش از حد به سروران حزب اسلامگرای آن کشور تلقی شود و این است که قرار است رئیس جمهور آمریکا با نمایندگان مهمترین احزاب اپوزیسیون ترکیه نیز ملاقات کند. اوباما با رهبر حزب کردهای ترکیه نیز گفتگو کردن است که نیز گام بی‌سابقه است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
برنامه سفر دو روزه رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به ترکیه. شنونده عزیز، در ادامه برنامه مطلبی داریم در باره بحران جهانی که ضرورت بازبینی بودجه دولتی تاجیکستان را پیش آورده است، اما سرخط مطالب دیگری این ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد.
چشمانی سیاحت یارم ما مرا دیدی با نگاهت یارم ما بعد چشمانی سیاحت یارم ما مرا دیدی با نگاهت یارم ما لب دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم لب دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم وای
شنونده عزیز، مجله بامدادی دوشنبه 6 اپریل رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما رو در این ساعت برنامه من میرزا سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی همین رادیو در شهر دوشنبه همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخطی مطالبی که در ادامه مجله بامدادی تقدیم شما خواهند شد.
پیش آمدن ضرورت بازبینی بودجه تاجیکستان به دلیل پایین رفتن قیمت آلومینی و پخته.
قصد فرانسه برای افزودن سهمش در بازساخت فرودگاه دوشنبه.
$1 trillion وعده‌ای به دست آمده در نشست سران گروه G20 در لندن.
و متهم شدن یک شهروند تاجیک در سوی قصد به جان فرماندهی چیچن سلیم یمدایف در دبی.
بوران سراسری مالی در تقریبا همه کشورهای جهان از جمله تاجیکستان را سخت میکوبد. کاهش یافتن پولی که مهاجران از خارج به تاجیکستان میفرستند فعالیت بانک های این کشور را به کندی آورد و گردش مال و کالا در بازارهای داخلی را نیز خیلی سست کرد. و حالا یک موضوع ورد زبان چی مردم عادی و چی صاحب نظران در تاجیکستان همین بحران است. اکنون طوری به نظر میرسد حکومت نیز در اندیشه بازنگری بودجه امساله شده است و پیش از همه به دلیل پایین رفتن نرخ‌های جهانی آلومینی و پخته که 80% صادرات تاجیکستان را تامین میکردند. چند و چونی های این موضوع را در یک گزارش همکاری من در این برنامه عبدالقیم قیمزاد به رشته تحلیل کشیده است.
کاهش بی سابقه بهای آلومینی و پنبه دو محصولات اصلی صادراتی کشور در بازار و به مراتب کم گردیدن واردات پولهای مهاجرین از پیامدهای سنگین بحران مالیوی جهانی است که مقامات تاجیکستان را ناگزیر به بازنگری قانون بودجه دولتی در سال روان کرده است. سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالی تاجیکستان که می گفت بحران مالیوی اثر ناگوار بر کشور او نخواهد داشت، اخیراً در حضور وکیلان پارلمان اقرار کرد که به اشتباه راه داده است و آن همه ارقام و حساب‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 2009 به بازنگری نیاز دارد. آقای نجم‌الدینوف گفت که تحلیل وضع اقتصادی در 3 ماه اول حاکی است که بودجه کشور از منابع تأمیناتی خود تا نصف محروم شده است. از این رو با نظر داشت ادامه اثرات منفی بحران مالیوی دولت مجبور است چاره هایی را برای اصلاح قانون بودجه روی دست بگیرد.
در ماه نویبر دیکبر اجرایش بودجه دولتی از روز واردات اندازی و غیر اندازی داخلی تأمین کرده نشد و با بودجه زیاده از 29 میلیون سومانی معمد وارد نگردید. در 2 ماه سال جاری باشد اجرایش درآمد بودجه تنها به اندازه 85% تامین گردید که به آن زیاده از 114 میلیون سومانی وارد کرده نشد. تحلیل ها نشان می دهد سال جاری افزایش ریالی مجموعی محصولات داخلی به اندازه 3 تا 4% نسبت نشان دهنده های پیش بینی شده پس می گردد. احتمالیت کم گردیدن درآمد بودجه با وجود می آید که این سیاست اداره‌کنی مالیوی را
این نکته را گلچهره بازارو و رئیس کمیته اقتصاد مالیات و بودجه مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز تصدیق کرد که حکومت نمیتواند بدون اصلاح و بازنگری نقشه اساسی مالیوی دولت تعهدات مالیوی خود و معیارهای این قانون را اجرا کند، زیرا آنچه که در قانون بودجه سال 2009 پیش بینی و تصدیق شده بود اکنون اجرا شونده نیست. اما با این همه گفت خانم بازارو و دولت موظف است ماده های مربوط به عرصه اجتماعی در این قانون را حفظ کند.
البته بودجه جمهوری از نو دیده برام نشد، هم طرفی قسم خراجات و هم قسم درآمد بودجه، لیکن من گفتنی هستم که ماده حمایت شونده یعنی مزد مهنت، جبران پولی، نفقه و کمک پولی و در همون حجمی که در بودجه پیش بینی شده است باید باقی مونند. اون مسئله که مثلا خریداری نمودن تجهیزات، خریداری نمودن نقلیات، ممکن این مسئله کمتر شود، یعنی به همین وابسته به همین ممکن خراجات ها کمتر شود.
اما مشاهده ها حاکی است که چاره های دولت در امر تامین معاش و نفقه آن بخش جامعه که از حساب بودجه تامین می شوند نمی تواند مؤثر باشد، زیرا کاهش به شدت درآمدی بودجه امکان نمی دهد. از سوی دیگر جمع آوری مالیات و از این حساب حفظ استواری بودجه دولتی نیز زیر سوال رفته است. حاجی محمد عمروف دانشمند علوم اقتصادی می گوید در شرایط بحران اقتصادی جمع آوری مالیات نیز با مشکل روبرو می شود. از سوی دیگر می گوید آقای عمروف با توجه به آن که یک بخش درآمدی بودجه کشور از بیرون یعنی از حساب قرضهای دولتی، سرمایه ها و گرانت های خارجی تشکیل می یابد این مسئله نیز مشکل ساز خواهد شد.
با بودجه ما با مقدار خیلی زیاد اندازهای نزد سرحد داخل می شوند. بیش از 85% همین اندازها اندازه نزد سرحد اندازه هستند که از واردات به تاجیکستان داخل می شوند و من فکر می کنم که با سبب کم شدن ذخیره های اسعار در داخل کشور که منبع اساسی واردات می باشند مبلغ عمومی واردات نیز کم خواهد شد. مبلغ عمومی واردات کم می شود و از این رو اگر مبلغ عمومی واردات کم شود همین اندازه یعنی اندازه از درآمدی علاوگی باجی گمرکی و اکسیس ها اونها نیز کم خواهد شد. از این حساب هم به بودجه دولتی البته زیان می رسد.
با این حال سفرعلی نجمیدینوف وزیر مالیه تاجیکستان اطمینان می‌دهد که دولت با مساعدت و کمک سازمان‌های مالیوی بین‌المللی شدت تأثیر منفی بحران اقتصادی و اجرای بودجه را کمتر خواهد کرد. به این منظور توافقات با صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک رشد آسیا و اتحادیه اروپا حاصل شده است. آقای نجمیدینوف تاکید کرد که دولت با اصلاح و بازنگری برخی از معیارهای قانونی بودجه قصد دارد عهده‌داری های اجتماعی خود را اجرا کند. ضمناً در جریان قبول قانون بودجه سال 2009 در مجلس نمایندگان در ماه اکتبر سال گذشته، آن بودجه رشد اقتصاد عنوان شده، بخش درآمدی آن 6 میلیارد و 800 میلیون سومانی را در بر می گرفت که معادل 2 میلیارد دلار آمریکایی است. اما اکنون معلوم نیست که این رقم تا کدام سطح پایین خواهد آمد. در حال حاضر بازنگری قانون بودجه دولتی تاجیکستان در ادارات مربوطه ادامه دارد، اما گفته می شود اعلان و اجرای آن بعد از پیام سالانه رئیس جمهور به مجلس عالی که قرار است در نیمه ماه اپریل ارائه شود صورت خواهد گرفت.
به دلیل پایین رفتن قیمت‌های جهانی آلومینی و پخته، پیش آمدن ضرورت بازنگری بودجه امسالی تاجیکستان، بررسی مسائل تاجیکستان را در برنامه با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می‌دهیم. فرانسه تصمیم گرفته است که برای ادامه ساختمان ترمینال بین‌المللی در فرودگاه دوشنبه مبلغ بیشتری اضافه کند.
این فرودگاه در پی سازشنامه چند سال پیش امضا شده میان تاجیکستان و فرانسه مورد نوسازی متخصصان فرانسوی قرار داده شد و حجم تا امروز مقرر شده ساختمان آن 24 میلیون یورو را تشکیل میداد. از این مقدار پول 7 میلیونش همچون سهم تاجیکستان مقرر شده است و اینک به این مقدار پول باز 3 میلیون یوروی دیگر افزون می شود. در این باره همکاری ما اسلم مومنزاد از دوشنبه گزارش می دهد.
فرانسه برای احداث ترمینال بین‌المللی در فرودگاه دوشنبه بر علاوه 17 میلیون یوروی قبلی با 3 میلیون یوروی دیگر اختصاص داده به ساختمان این ترمینال شروع کرد. بنا به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان، مبلغی قبلا فرانسه برای ترمینال بین‌المللی اختصاص داده در شرایط فعلی برای امور ساختمانی کفایت نکردند و فرانسه راضی شده است که بر علاوه قرارداد پیشین باز برای اختصاص 3 میلیون یورو دیگر سندی را با تاجیکستان به امضا رساند. سفرعلی نجمیدینوف وزیر مالیه تاجیکستان میگوید بر اساس این سند جانب فرانسه برای احداث ترمینال بین المللی قرض دراز مدت را در حجم 20 میلیون یورو تخصیص داده، امور ساختمانی این ترمینال را نیز بر ذمه گرفته است. به قول وی مبلغ عمومی این طرح اکنون از 24 میلیون به 27 میلیون یورو برابر شده، سهم تاجیکستان در آن 7 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد.
ми високо оцінюємо вклад французької республіки в розвитку національної економіки Таджикистана.
او می‌گوید ما سهم فرانسه را بر رشد ملی اقتصادی تاجیکستان خیلی بلند بهاگذاری می‌کنیم. احداث ترمینال بین‌المللی در دوشنبه که با پول فرانسه بنیاد می‌شود، با جلب بیشتری سرمایه‌گذاری در تاجیکستان مساعدت می‌کند و پولی که فرانسه برای این ساختمان اختصاص می‌دهد، قرض است که مفاد آن خیلی کم 0.15% را تشکیل می‌دهد و مدت آن 35 سال است که خیلی منفعت‌آور محسوب می‌شود. فرانسه تا دو سال دیگر ترمینال مذکور را در دو طبقه در قسمت غربی فرودگاه دوشنبه در محل ترمینال فعلی پروازهای داخلی احداث خواهد کرد. از این سبب ترمینال فعلی برای پروازهای داخلی تخریب می شود و آنگاه مسافران از ساختمان جدید در کنار شرق فرودگاه همچون ترمینال استفاده می کنند. بنابر اطلاع رسمی طرح ترمینال جدید از جانب معماران فرانسوی تهیه شده، بنای آن موافق با معیارهای بین‌المللی معاصر خواهد بود که برای 500 مسافر در یک ساعت خدمت می‌رساند. شرکت‌های فرانسوی سافما گروپ و الفا ایاپات علکی به امور ساختمانی ترمینال جدید آغاز کردند. توافق درباره بازسازی فرودگاه شهر دوشنبه در اواخر سال 2006 میان فرانسه و تاجیکستان حاصل شده بود. جانب فرانسه بنیادی ترمینال بین المللی را در دوشنبه نوع پاسخ به اجازت دولت تاجیکستان برای استفاده فرودگاه برای نظامیان فرانسوی ارزیابی می کند. زیرا از سال 2001 به این سو گروهی مرکب از نظامیان فرانسه برای مساعدت در عملیات ضد تروریسم در افغانستان در فرودگاه دولتی پایتخت تاجیکستان مستقر هستند و استفاده فرودگاه شهر دوشنبه برای نظامیان فرانسه رایگان است. فرودگاه فعلی دوشنبه که سال 1964 احداث شده است با قول کارشناسان برای انجام پروازهای بین المللی موافق نبوده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
یک رویداد مهم هفته گذشته ملاقات سران کشورهای گروه جی 20 در لندن بود. سران جی 20 که 20 کشور پیشرفته و در حال رشد جهان را متحد می کنند، در نشست روز پنجشنبه این گروه در لندن پایتخت بریتانیا جهت اتخاذ $1 تریلیون به خاطر مقابله با بحران جهانی اقتصادی تعهد سپردند. بخش اعظم این مبلغ توسط صندوق بین المللی پول برای کمک به کشورهای مصرف خواهد شد که در ورطه مشکلات مالی افتاده اند.
رهبران جی 20 در نشست لندن همچنین به خاطر تنظیم فعالیت منطقه‌های آفشاری و هج فوندها جهت شدیدتر کردن قانون‌های مالی توافق بستند، اما در این همایش پیرامون مصرفات دولتی یک نقطه اصلی بحث میان آمریکا و اروپا توافق تازه به نظر نرسید. نتایج دیگری به دست آمده در نشست لندن را همکاری ما سفرگل عالمی گزارش کرده است.
میزبان نشست جی 20 سروزیر بریتانیا گوردون براون با اظهار قناعتمندی از نتایج به دست آمده در نشست روز پنجشنبه گفت این روز است که جهان به خاطر نبرد علیه پسرفت اقتصاد جهانی از یک گریبان سر برآورد. آقای براون گفت رهبران جی 20 تعهد سپردند که در امر برقرار کردن پیشرفت، حفظ جایهای کاری و جلوگیری از تکرار عین بحران از خود دریغ ندارند. وعده اصلی نشست لندن $1 تریلیون است که باید توسط صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای بین المللی مالی توضیح شود. سروزیر بریتانیا گوردون براون گفت
Today the largest countries of the world have agreed a global plan for recovery and reform.
امروز کشورهای بزرگترین دنیا بر سر برنامه جهانی احیا و اصلاحات و توافق رسیدند. این برنامه کاهشی در تاریخ بزرگترین فایض برگه های قرض، برنامه های بزرگترین و تا حال بی سابقه تشویق مالی و افزایشی در تاریخ نیز بزرگترین ذخیره های نهادهای بین المللی ما را در بر می گیرد.
$500 میلیارد از $1 تریلیون وعده شده با توسط صندوق بین المللی پول به کشورهای گرفتار مشکلات مالی کمک شود. بحران سرتاسری مالی منجر به نوبت طولانی کشورهای خواهشمند قرضهای اضطراری این نهاد شد که این به نوبه خود ذخیره های مالی صندوق پول را سخت کاهش داد. $500 میلیارد که اکنون وعده شده است باید ذخیره های صندوق بین المللی پول را قریب 3 مرتبه افزایش بدهد و دست این نهاد را در امر کمک به کشورهای نیازمند درست‌تر کند. $100 میلیارد برای کمک به کشورهای فقیرترین و $250 میلیارد دیگر باید برای گسترش تجارت مصرف شود. اما در پی از جانب فرانسه و آلمان رد شدن دعوت آمریکا جهت تهیه برنامه‌های اضافی تشویق مالی در اعلامیه نهایی نشست لندن کدام تعهد مشخصی در این مورد نامده است. سروزیر بریتانیا گوردون براون گفت در ایوازی این کشورهای گروه جی 20 وعده سپردند تا پایان سال 2010 مصرفات خود را به $5 تریلیون برسانند.
کشورهای گروه جی 20 بزرگترین برنامه امتیازهای مکرو اقتصادی را که جهان نظیرش را تا حال ندیده است معرفی کردند و اکنون در معرض اجرا می‌گذارند. ما در عین افزایش بی سابقه مصرفات مالی قرار داریم که تا پایان سال آینده به اقتصادهای ما ریختن تا $5 تریلیون را در نظر دارد. در شرایطی که ما با بیکاری دست به گریبان شده ایم، این مبالغ میلیون‌ها جای کاری را حفظ و جایهای نوی کاری ایجاد خواهد کرد.
رهبران جی 20 همچنین خواستار تحت نظارت بیشتر آوردن فعالیت شرکت های خصوصی سرمایه گذاری و آژانسی های شدند که مخصوص تحلیل وضع بازار قرضند. برخورد شدیدتر نسبت به منطقه های آفشاری که به پناهگاهی شرکت های تجاری در راه فرار از پرداخت مالیات تبدیل یافتند از دیگر توافقاتی به دست آمده در لندن است. قرار شد روی خط سیاه پناهگاه های مالیاتی که اطلاعات درباره میزاجان خود را نشر نمی کنند تهیه شود. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نشست لندن را یک نقطه چرخش در راه مقابله با پسرفتی اقتصادی نامید.
There will be, I believe, a turning point in our pursuit of.
ما نشست پرثمری را به پایان رسانیم که به باور من یک نقطه چرخش در راه رسیدن به احیای اقتصاد جهانی خواهد شد. از هر لحاظ نشست لندن نشست تاریخی است، از جمله به محض حجم و حدود چالش هایی که ما روبرو شده ایم و هم به محض پاسخ سری وقت و متناسبی ما.
رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی نیز گفت که نتایج نشست گروه جی 20 خیلی بیشتر از آن چیست که او امید داشت. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل توافقات لندن را گذشته تاریخی عنوان کرد. اما البته نه همه رهبران از پایتخت بریتانیا چنین خوش و قانع برگشتند. روسیه و چین تأسیس یک واحد پول جهانی در عوض دلار را پیشنهاد می‌کردند، ولی بنا به گزارش‌های رسیده این موضوع در نشست جی 20 در لندن بحث نشده است.
نتایج نشست سران گروه جی 20 در لندن شنونده عزیز در ادامه مجله بامدادی ما باز گزارش های داریم. پیرامونی به دست داشتن در سوی قصد به جان فرمانده چچن سلیم یمدایف در دبی متهم شدن یک شهروند تاجیک، مورد استفاده قرار گرفتن یک ساختمان نو برای آموزشگاه طبی پنجکن، نمایشی فیلم ها پیرامونی بیماری قتال سپید در وادی ایرش و اظهار نگرانی فعالان حقوق بشر درباره قانون احوال شخصی اهل تشیع در افغانستان. اما پیش از رفتن دنبال این مسائل گوش دهیم به یک ترانه دیگر.
پری زاده ندانم ز کجا می آیی، ز کجا می آیی، ز کجا می آیی. آدمی زاده نباشد با چنین زیبایی، با چنین زیبایی، با چنین زیبایی. آدمی زاده نباشد با چنین زیبایی، با چنین زیبایی، با چنین زیبایی. سرابای وجود تو نرمیست که نیست عیبان است که بربنده نمی بخشایی. تو پریزاده، تو پریزاده ندانم سه کجا می آیی، سه کجا می آیی، سه کجا می آیی، سه کجا می آیی، سه کجا می آیی.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. مجله بامدادی را با گزارش ادامه میدهیم که درباره یک برنامه مرکزی ضد سپیدی وادی ایرشت حکایت میکند. این مؤسسه تیبی اخیراً در روستا و دهات وادی ایرشت به مردم محلی نمایش دو فیلم ساخت تاجیک فیلم را براه مانده است که درباره مسئله آلودگی به ویروس ضعف مسئولیت بدن قصه میکند. فیلم های هنری ما با مسکو میرویم و هر یکی ما در مکان های مثل مکتب و چایخانه ها به نمایش گذاشته شده درباره خطر آلوده شوی به سپید و راه های جلوگیری از این بیماری قتال معلومات میدهد. همکاری ما در وادی رشت محمود شادی میگوید این اقدام مرکزی ضد سپید با استقبال گرم مردم روبرو شد.
صابر دادرجانوف مسئول این مرکز میگوید هدف از نمایش این فیلم ها
آگاهی اهالی از خطرات سپید و پیامدهای نخوبی آن بوده است. وی گفت در مقایسه با نشست‌های آموزشی و تقسیم ورقه‌های اطلاعاتی، مردم از تماشای این فیلم‌ها باید این بیماری تأثیرات بیشتری می‌برداشتند.
در مورد بیماری بیچسپید، انتیکویدی خریش علامت‌هاش اپتیپاتی همین بیماری نشون داده می‌شود و چیزی که در فیلم‌نامه مردم بخشو قبول میکنن همین فوجیه را طریق عمر فهمانی و طریقی این بکلیتوی رو تقسیم کنیم، این فیلم خیلی با
و در همین حال در یکی از این فیلم ها سخن از قسمت تلخ جوانی مهاجری تاجیک می رود که در روسیه مبتلا به سپید شده و بازگشت خود خانواده‌اش را سیرویت می سازد. مناسبت نخوب اهل ده و حذر کردن مردم از او این خانواده را مجبور می سازد تا زادگاهشان را ترک بگویند و این است که بسیاری از ساکنان رشت نمایش این فیلم ها را خوش استقبال نمودند.
ما بعد تماشا کردن این فیلمی که ما با مسکو می رویم، من هر خیلی تاثیراتی با خودم با یک خلاصه اومدم که باید به هر کارهای نخیرم باید دست نزنیم. هر یک دو دیگریف که اون جایی که در اونجا دو دیگریف نکرد با اونها ما خود را در کنار بگیریم. از همین ویروسی نورسوی مسئولیتی بدن انسان بخبر باشد.
کارشناسی محلی صابر جان جانوف میگوید باید این فیلم ها قبل از همه در مکتب به نمایش گذاشته شوند، زیرا با اعتقادی ها بسیاری ها با ختم مکتب و حتی بعضی ها به هنگام مکتب خانی عازم روسیه می شوند که راجع به این مرض معلومات کافی نداشتند و با اطلاع همین منبع طی سالهای اخیر از منطقه ایرش دو نفر از این بیماری درگذشتند. این هم در حالی است که با خصوصی شدن تالارهای کینو در وادی ایرش طی 17 سال اخیر این برای اولین بار است که در استوهای این وادی فیلم نمایش داده می شود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
نمایش فیلم های درباره راه های گزارش سپید در میانی مردمی ساکنی رشت و اکنون از وادی زرفشان با کمک حکومت محلی آموزشگاه طبی شهر پنجکند صاحبی باز یک بنای تعلیمی شد. مورد استفاده قرار گرفتن این ساختمان یک مشکل عمده آموزشگاه نورسایی سیل خانه ها را رفع می کند. از پنجکند همکاری ما شاهین روشن.
با دستگیری حکومت شهر پنجکند یک بنای تعلیمی محتشم ایلاوگی برای آموزشگاه طبی وادی زرفشان در شهر پنجکند مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولین میگویند بنیاد بنای مذکور امکان داده است که پرابلم نارسایی سینخانه های تعلیمی در آموزشگاه رفع و دانشجویان بر جای 3 بس در 2 بس به تعلیم فرا گرفته شوند. خلقیه قادرو سرور آموزشگاه طبی در صحبت با رادیو آزادی گفت
پرابلم اساسی ما نارسایی سینخانه ها بود که و حالا ما داروی بنای اساسی خودی می باشیم که اون از 8 سینف عبارت است و زیاده از 200 نفر خوانندگان در اینجا تحصیل میکنند که با تجهیزات های نو اینجا تجهیزون داشت.
خانم قادر و همچنین افسود آموزشگاه سال 1992 تأسیس و برای 3 نواحی وادی زرفشان، کوهستان مچاه، عینی و پنجکند پیش بینی شده است. و افسود در آموزشگاه اساساً دختران محلی بعد ختم مکتب میانه از روی اختصاص همشیره شفقت، بهیار امراض واگیر، کارهای تشخیص، متخصصان دارای معلومات متوسط را آماده می نماید. و طول 17 سال فعالیت حدود 2000 دانشجویان با سایر تخصص طبی آموزشگاه مجبور را ختم کردند. شبنم عزیزمرادوه یک تن از محصلین بخش سوم آموزشگاه طبی از بنیاد بنای تعلیمی اظهار خوشحالی نموده گفت استفاده بنای مذکور تعلیم در بست سوم را از بین برده است.
ما تحصیل کردیم پرابلم اساسی ما این یک مثال دوی سینف خانه بود که نورسای سینف ها بود که همین هم حاف شد. همین ما در 3 بحث میخواییم موضوع باشد که در 2 بحث و خان دوستیم.
در حال حاضر به گفته خلقیه قادر و سرور آموزشگاه مذکور در آموزشگاه طبی از روی 3 اختصاص طبی میانه بیش از 600 نفر دانشجویان از 3 نواحی وادی زرفشان، کوهستان مچاه، عینی و پنجکند تحصیل می نمایند که به آنها بیش از 100 نفر استادان دارای معلومات عالی طبی و فنی درس می گفتند. خانم قادر و همچنین افسود که قصد دارند تا سال خانش آینده آموزشگاه را به کالج طبی تبدیل داده شمار تعلیمی اختصاص ها را به 10 نمود و شمار دانشجویان را از 3 منطقه به 1000 نفر رسانند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله بامدادی دوشنبه 6 اپریل را از رادیوی آزادی میشنوید. فعالان حقوق بشر از تصویب شدن قانون نو در افغانستان که مربوط به احوال شخصی اهل تشیع میباشد و به خصوص از تاثیر آن به وضع حقوق زنان شیعه اظهار نگرانی میکنند. متن این قانون که پارلمان افغانستان قبول کرد و بنا به خبرها در اول ماه از جانب رئیس آن جمهوری حامد کرزی نیز تصویب شد، تا حال به نشر نرسیده است. بنا به گزارش ها این قانون نکاح موقت یا خود صیغه را که در بین شیعه ها رایج است اجازه میدهد.
قانون نو به تجاوز جنسی در محیط خانواده لباس قانونی پوشانیده، زنان شیعه را از حق ترک منزل در غیر صورت اجازه شوهر محروم میکند. قانون مذکور حق زن به هنگام طلاق گرفتنش از شوهر را نیز جدا زیر پا کرده، از جمله او را از حق صاحبی به فرزندان محروم میکند. با گزارش همکار ما سفرگلی عالمی گوش میدهیم.
قانون موسوم به احوال شخصی اهل تشیع که مخصوص برای اقلیت شیعه های افغانستان تهیه شده است، یک پسرفت بزرگ در مسئله حقوق زن خوانده می شود. در پی سقوط طالبان وضع زنان در افغانستان کمی رو به بهبود آورد و زنان افغان از جمله به حق تحصیل و حق کار صاحب شدند. اما این روند همچنان آسیب پذیر باقی می ماند و فعلا نگرانی های پیدا شدند که قانون جدید می تواند حتی آن حقوق خرد و ریزه ای را که زنان افغان در سالهای اخیر به دست آورده بودند جیدن پایمول کرده، برخی از محدودیت های دوران طالبان را از نو جاری کند. سام ظریفی، مدیری برنامه های سازمان اوفی بین المللی در امور کشورهای آسیا و اقیانوسیه، قانون احوال شخصی اهل تشیع را به بادی سختی انتقاد کشید.
هر روز ما میبینیم که وقتی ما مردم عادی افغانستان صحبت میکنیم، همه نگران هستن که طالبان و قوانین طالبان دوباره برگردن. ما میبینیم که حالا طالبان اگه از جلو نمیتونن بیان کابل بگیرن، از پشت هم فکراشون این قوانین رو وارد افغانستان میکنن.
نوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفت قانون احوال شخصی اهل تشیع به قرارهای دوران طالبان میماند. او از رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی خواست این قانون را لغو کند. با گفته این کمیسیون، قانون نو بدون دلایل مشروع، از جمله به اجازه شوهر، از منزل بیرون رفتن زنان شیعه را منع کرده، بدون چنین اجازه تحصیل و کار را نیز برای آنها منع میکند. این قانون راه را برای تجاوز جنسی زنان در محیط خانواده نیز باز کرده، میگوید زن باید به خواسته های شهوانی شوهری خود تن در دهد. قانون در صورت طلاق از حق مادر در امر سرابانی فرزندانش نیز کم کرده، وارث زن بیوه مانده به منزل و زمین میراثی شوهرش را غیر ممکن میگرداند، حتی اگر این مال و ملک به آن شوهری فقیر از زنش رسیده باشد. سورایا سوپرانگ، رهبری بخش حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قانون احوال شخصی مردم شیعه را یک رویداد فلاکت آور برای کل زنان افغانستان میخواند.
بنابراین ما نگران هستیم که این قانون وقتی پاس شده و این قانون وقتی تصویب شده، تمام خشونت هایی که علیه زنان صورت میگیره، تبعیضاتی که علیه زنان روا داشته میشه، اینا پشتوانه قانونی پیدا میکنن.
صبرینا ثاقب، عضو پارلمان افغانستان گفت در مجلس طرح این قانون به دلیل حساسیت مذهبی داشتنش خیلی با شتاب و بدون محاکمه بند به بند تصویب شد.
متاسفانه قانون بنابر حساسیت های زیادی که داشت و شما می فهمید که مطابق شریعت و فقه صحبت می شد و در این مورد اختلافات نظر همیشه زیاد بوده، حتی بین فقها و شرف بعضای پارلمان افغانستان. این حساسیت ها مانع از این شد که ما بتوانیم این قانون را ماده به ماده بخوانیم و بالای از او رای دهی داشته باشیم، به صورت یک پکیج رای گرفت.
اما حسین عالمی بلخی، رئیس دارالانشای شورای علمای شیعه افغانستان، میگوید این قانون قیوداتی را وضع نمی‌کند که برای زنان شیعه مشکل آفرین باشد.
وقتی همه امور زندگی زن مرد تامین میکنه، زن هم اینقدر مراعات داشته باشد که بدون ضرورت از خانه بیرون نرود. این به صورت مطلق را من نکرده، در قانون آمده که زن بدون ضرورت، این رقم چیز ممنوع قرار داده شده. به نظر ما در قانون عدالت، تساوی، هر چی که بگی کاملا مراعات شده.
قانون اساسی افغانستان به شیعه ها که بیش از 10% جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند، اجازت می دهد روزگاری خانوادگی خود را بر پایه یک قانون الهیده براه گذارند. بنا به خبرها رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که در انتخابات ماه آوگوست به پشتیبانی اهل تشیع از جمله هزاره ها و قزلباش ها خیلی نیاز دارد، محض تحت فشار روحانیان با نفوذ شیعه زیر این قانون امضا گذاشته است. مسئله قانون احوال شخصی اهل تشیع در انجمن اخیر افغانستان در هیگ هولند نیز توسط وزیر خارجه فنلاندیا به سمع وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون رسانده شد و خانم کلینتون به دنبال این موضوع را با حامد کرزی نیز مطرح کرده است. اما کرزی تاکنون به انتقادهای افزاینده محلی و بین المللی در رابطه با این قانون پاسخی نداده است. سوریا سوبرنگ از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید جامعه بین المللی باید به خاطر تبدیل این قانون از نفوذی که بر کابل دارد استفاده کند.
اظهار نگرانی ها در باره قانون نوی مربوط به احوال شخصی اهل تشیع در افغانستان و در دقیقه های پایانی این ساعتی مجله بامدادی پیرامونی خبرهای نشر شده در مطبوعات که میگوید پلیس امارات عرب یک شهروند تاجیکستان را با اتهام دست داشتن در سوی قصد به جان فرمانده چچن سلیم یمدایف بازداشت کرده است. خلاصه گزارش های نشر شده در مطبوعات عمدتا روسیه در باره این قضیه را حالا از همکاری من در این برنامه عبدالقیوم قیومزاد میشنویم. عبدالقیوم،
خب بعد از آن که پلیس دبی گفت در کشتار سلیم یمدای فرمانده پیشین ارتش چچنستان معاون نخست وزیر این کشور آدم دلیمخانوف دست دارد، بیشتری نشریه های چاپ مسکو با بررسی این موضوع پرداختند. خبرگزاری ایترتاس از قول سردار پلیس دبی نوشته است که در کشتار یمدایف احتمالاً 6 نفر شرکت کردند و 2 نفری متهمان شهروندان ایران و تاجیکستان علاقه بازداشت و مورد بازپرسی قرار داده شده اند. تبعی تاجیکستان با نام مقصود جان ذکر شده است. سرداری پلیس دبی با صراحت اعلام کرده است که فرمایش این کشتار در چچنستان صورت گرفته است و به این دلیل که میان روسیه و امارات متحده سازشنامه درباره تحویل و استرداد متهمان عمل میکند. پلیس دبی گفته است استرداد دلیمخانوف را از روسیه طلب خواهد کرد. در همین حال نشریه ترود نوشته است که مقامات امارات متحده اعلام کردند که 2 نفر گمانبر، یکی تبعی ایران و دومی شهروند تاجیکستان با نام مقصود جان بازداشت شده اند. نشریه از قول جنرال تمیم سردار پلیس دبی نوشته است که برای بازداشت و استرداد معاون نخست وزیر چچنستان آدم دلیمخانوف با زن دست داشتن در این کشتار با اینترپول پلیس بین الملل مراجعه کردند. در مطالب منتشره در نشریه های روسی درباره هویت شهروند تاجیکستان تقریبا چیزی گفته نشده است، اما نشریه کمرسانت از قبل منابع دیاسپوره روسها در دبی نوشته است که مقصود جان که واقعا شهروند تاجیکستان بوده هنوز سالهای شوروی به این کشور هجرت کرده است، زبان و عرف و عادت مردم را خوب آموخته و در بیشتری موارد جهت تهیه و دریافت اسناد میان مهاجرین و پلیس دبی میانه روی میکرده است. به اطلاع همین منابع مقصود جان که با نام مکسیم معروف بوده است توسط پلیس در امارت کایواین بازداشت شده است و توسط این تاجیک نوشته است کمرسانت ایزی تبعی ایرانی را پیدا کرده و او را نیز بازداشت کردند. اما نشریه از قول زیاد سبسبی عضو شورای فدراسیون روسیه از چچنستان نوشته است که این همه اتهامات اعلان کرده پلیس دبی علیه آدم دلیمخانوف بهتان بوده و با هدف ناآرام کردن افضای سیاسی چچنستان صورت گرفته است. سلیم یمدایف یکی از منعقدان سیاست رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف هفته گذشته در دبی کشته شد. سال گذشته برادر یمدایف رسلان وکیل پیشین دومی دولتی روسیه در مسکو احتمالاً از دست قاتلی کسبی به هلاکت رسیده است.
با عرض تشکر از عبدالقیوم اینجا میرسیم به پایان ساعت اولی مجله بامدادی دوشنبه 6 اپریل. من میرزای سلیمپور و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد که تو این لحظه برنامه همراه شما بودیم، بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله بامدادی خدمت شما عزیزان برخواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر گفتارهای بامدادی رادیو آزادی را نشر تازه خبرها و مجله های برگ سبز و صدای هموطن ادامه میدهند. در مجله رادیو آزادی بمانید.
از زیر چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چی جلوه ها میکنی، چی جلوه ها میکنی. از زیر چادرت نگاه با ما میکنی گردی دل و جان ما چی جلوه ها میکنی چی جلوه ها میکنی شب روز مرا گم میکنی گل اگر میل دلت برا شکینه چرا رسای مردم میکنی گل اگر میل دلت برا شکینه چرا رسای مردم میکنی گل از دیر چادرت نگاه ما میکنی بردی دل و جان ما چه جلوه ها میکنی چه جلوه ها میکنی حسر چادرت نگاه ما میکنی بردی دل و جان ما چه جلوه ها میکنی چه جلوه ها میکنی